بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مربوط به مباحث ولایت فقیه و شبهات مربوط در خدمت شما بودیم. جلسه پیشین در باب مفهوم شناسی ولایت، اصطلاح شناسی ولایت فقیه، خود فقاهت، مطلقه یا مقید بودن، در مورد این ولایت فقیه سخن گفتیم تا اونجایی که یادم هست، تا ابتدای دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه رسیدیم. البته یک سری پرسش‌هایی هم در پایان جلسه مطرح شد که تلاش کردیم به اونها پاسخ بدیم. به نظر میرسه سیر منطقی مطالب اقتضا میکند که ما در گام نخست دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه را خدمت بزرگواران عرض بکنیم. پس از اینکه دلایل عقلی و نقلی گفته شد و اصل ولایت فقیه و ضرورتش اثبات گردید، برای ادامه مباحث ان شاء الله پرسش محور و شبه محور مطالب رو پیش خواهیم برد. یک سری شبهات معروفی که درباره ولایت فقیه هست رو بنده آماده کردم، اونها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. یه سری پرسش ها هم خود دوستان در پایان جلسه مطرح خواهند کرد که پس از اتمام مطالب تلاش خواهیم کرد به اون پرسش ها هم پاسخ بدیم. خب خلاصه این مطالب رو در قالب فایل ورد بنده اینجا نوشتم و دلایل در واقع مهمترین دلایل نقلی و دلیل عقلی را، یا بگیم دلایل عقلی را بسته به نوع اعتبار ما متفاوت هست، خدمت شما عرض خواهم کرد. البته تمام مطالبی که اینجا خدمت شما گفته میشه مکتوب نشده، خلاصه این مطالب هست، من اینها رو به شما نشون میدم، ولیکن نحوه استفاده از این روایات و دلایل یا مخصوصا دلایل نقلی را خودم توضیح خواهم داد. لذا دوستانی که میخوان مطالب را در واقع عمیق و دقیق متوجه بشن، یا یادداشت کنن، خلاصه برداری کنن، یا نه فعلا گوش بدن و بعدن انشاءالله فایل صوتی را پیاده بکنن، یا پیاده شده فایل صوتی را از دوستان مؤسسه تعالی دریافت کنند. خب میریم وارد اصل مطلب میشیم. قبل از بیان دلایل نقلی، بنده دلیل عقلی رو انشاءالله خدمت شما میگم که اون ترتیب منطقی هم یک جورایی در واقع رعایت بشه. حالا اگرچه در نوشتار افتتاح دلایل نقلی رو گذاشته بودیم، ولیکن در متن دلایل عقلی رو، دلیل عقلی در واقع به زبان خودم میخوام خدمتتون بگم، اون چی که اینجا نوشته شده خیلی مهم نیست، اون دلیل عقلی رو که در واقع لازم هست با یک جمله بنده اینجا خدمت شما نوشتم و شما مشاهده میکنید. روح دلیل عقلی همین یک جمله هست، اونم اینه که در زمان غیبت امام معصوم، شخصی که اقرب و اشبه به معصوم هست باید جانشین معصوم بشود. برای چه و به چه دلیل؟ الان خدمتتون توضیح میدم. ببینید، ما یک دلیلی داریم که در مباحث فلسفه از اون دلیل عقلی در اثبات ضرورت بعثت انبیا استفاده می‌کنیم. این دلیل عقلی را ابن سینا و دیگران برای اثبات ضرورت ارسال رسولان الهی و اینکه باید انبیا و پیامبرانی از سوی خدا مبعوث بشن مطرح کردند. مقدمات همون دلیل عقلی را اگر ما ادامه بدیم، میرسیم به ضرورت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا. حالا چگونه؟ من اینها رو، مقدمات رو مختصر و مفید خدمتون میگم، دوستانی که میخوان میتونن بنویسن. مقدمه اول این هست که انسان موجودی اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی در برطرف کردن نیازهای اولیه خودش مثل خوراک، پوشاک و مسکن نیاز به جامعه دارد. حالا به قول برخی، یا طبیعت انسان اقتضا می کند که اجتماعی باشد، یعنی انسان مدنیون به طبع است، یا نه مدنیون به اضطرار است. تفاوتی نمی کنه. چه بگیم که طبیعت و سرشت انسان به گونه ای آفریده شده که نمی تواند به صورت فردی زندگی کنه و حتما باید به شکل اجتماعی زندگی بکند، یا بفرمایید نه طبیعت انسان این گونه نیست، بلکه انسان میتونه تنهایی هم زندگی کنه، ولی گاهی اضطرار در برطرف کردن نیازهای اولیه انسان را به این سمت میکشاند که برم مثلا با افراد دیگر جامعه و اجتماع تشکیل بدم. بله، هر کدوم رو بگید در اصل بحث فرق نمی کنه. آنچه که مسلم است اینه که انسان در رفع نیازهای اولیه خود نیازمند اجتماع است. به زبان ساده یعنی نمی شود که کسی هم معلم خودش باشد، هم کشاورز خودش باشد، هم خیاط خودش باشد، هم بزاز خودش باشد. نمیشه، عقلا ممتنعه، نمیتونه که انسان همه اینها رو خودش انجام بده. بلکه ما در جامعه در میان افراد انسانی نیاز داریم یکی بزاز باشد، یکی قصاب باشد، یکی بقال باشد، دیگری نجار باشد، یکی عالم دین باشد. بله، لذاست که در آیات قرآن این تفاوت میان انسانها را یکی از مصادیق حکمت بالغه الهی معرفی کرده. اختلاف الوان و السنه، اختلاف رنگها و زبانها و اختلاف فرهنگها و اختلاف استعدادها در یک نگاه کلان، در یک نگاه کلنگر به مصلحت همه مردم جهان هست. نمیشه که همه بشن مثلا فیلسوف، همه بشن مثلا بفرمایید نانوا. خب ما کشاورز نیاز داریم، نانوا نیاز داریم، مهندس نیاز داریم، پزشک نیاز داریم، عالم دین نیاز داریم، فیلسوف نیاز داریم و هاکسه. خب مقدمه بعدی میفرماید که اگر بنا باشه انسان موجودی اجتماعی باشد، این اجتماعی که انسان در او زندگی میکنه و میخواد نیازهای اولیه خودش رو برطرف بکنه، برای اینکه به هرج و مرج کشیده نشود نیاز به قانون دارد. اینم یک حکم بدیهی عقلی است. همه انسان‌ها این رو متوجهن که یک جامعه وقتی میتواند به درستی اداره بشه و مردم و افراد اون جامعه به حق و حقوق خود برسن، که قانونی باشد تا جلوی هرج و مرج گرفته بشود. مقدمه سوم، هر قانونی نیاز به مقنن دارد. یعنی هر جا پای قانون در میان باشد، قبل از آن باید یک قانونگذاری باشد که این قانون را وضع بکند. بعدن ما بیاییم اون قانون وضع شده را در مقام اجرا پیاده سازی کنیم و جلوی هرج و مرج را در جامعه بشری بگیریم. اینم یک چیز بدیهی است. مقدمه چهارم میگه که حالا اون مقنن و اون قانونگذار که باید باشد از چند حالت خارج نیست. یا خدا و خالق انسان‌ها قانون گذار است و قوانین رو وضع می‌کنه برای رفع نیازهای جسمی و روحی انسان، یا بفرمایید غیر خدا می‌خواد قانون وضع بکند. از این دو حال خارج نیست دیگه، یا خداست مقنن یا غیر خداست. روشنه که غیر خدا هر موجودی که گرفته بشود به صورت کامل و جامع صلاحیت قانونگذاری را ندارد. دلیلش هم ساده است. غیر خدا را هر چی می‌خواید حساب بکنید، خود شخص، یک شخص، گروهی از اشخاص انسانی، همه افراد انسانی، اجنه، ملائکه، هر چی، هر موجودی که دست روش بذارید تفاوتی ندارد. به دلیل اینکه موجودی که غیر خدا باشد، به دلیل اینکه خالق انسان نیست، به همه زوایای وجودی و ابعاد وجودی انسان علم ندارد. بله، یه چیزی میداند، یک چیزی نمیداند. حتی ملکش هم همینه. در آیات قرآن شما خوانده اید از زبان ملائکه در داستان سجده بر آدم، اینا چی گفتن؟ گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچ علمی نداریم جز آن چی که تو به ما تعلیم دادی. یعنی علم مطلق نیستن دیگه اینها هم، یه چیز روشن. خب وقتی که ملک و فلک و شجر و حجر و انسان و غیر انسان خالق انسان نبود و احاطه علمی به همه زوایای وجودی انسان نداشت، چنین موجوداتی عقلاً شایستگی قانونگذاری برای انسان را نخواهند داشت، چون شناخت ابعاد جسمی و روحی انسان به نحو اتم و اکمل تنها از موجودی انتظار می رود که آفریننده او باشد. عقل سلیم حکم می کنه چون خالق هستی خداست، رازق هستی خداست، رب هستی خداست، پس قانون شریعت را، یعنی قانونی که رفع نیازمندی می کند برای بشر را باید خدا وضع کنه. حالا این قانونی که خدا وضع می کنه در اصطلاح دینی بهش چی گفته می شود؟ دین، بفرمایید شریعت. بله، دین مجموعه قوانین یا بفرمایید مجموعه بایدها و نبایدهایی است که در سه حوزه احکام، اخلاق و اعتقادات از سوی خدا برای بشر در جهت هدایت بشر به واسطه انبیا ارسال شده است. مجموعه بایدها و نبایدها در سه ضلع احکام، اخلاق و اعتقادات که به واسطه پیامبران الهی از سوی خدا برای بشر ارسال شده، و بشر اگر به این بایدها و نبایدها که ما اسمشو میذاریم قانون دین عمل بکنه، در این فرضه که میتواند به اون کمالی که شایسته است بهش برسه و بایسته است بهش برسه دست پیدا بکند. حالا مقدمه بعدی رو اینجوری ادامه میدیم، میگیم اگر بنا باشد تنها شخصی که صلاحیت قانون گذاری دارد خداوند متعال باشد، خب خداوند متعال قانون رو وضع میکنه. بله، خب خودش که نمیاد به تک تک افراد وحی بکند بایدها و نبایدهای دینی را، چون همه افراد صلاحیت ارتباط مستقیم با خدا را ندارند. لذا میاد افرادی را که صلاحیت لازم، شایستگی لازم و بفرمایید تقوای لازم را دارد از میان افراد بشر گزینش میکند. بله، برمیگزیند و اونها رو واسطه میذاره برای اینکه این بایدها و نبایدهای دینی یا همون قانون الهی را به افراد بشر برسانند. اسم این واسطه ها رو ما میگیم انبیا و پیامبران. شما هر چی دلتون میخواد بذارید اسمش رو، معمولا میگن انبیا و پیامبران الهی. خب بعدن با دلایل میرسیم به این که بحث نبوت در واقع به پایان رسیده، یعنی بحث خاتمیت مطرح میشه. اونا دیگه دلایلش در جای خودش مطرح شده، چون موضوع بحث ما نیست، ما اینها رو پیش فرض میگیریم. مستحضر هستید که مبحث ولایت فقیه پس از پذیرش اصل نبوت و امامت و اینها مطرح میشه. یعنی اگر کسی خدا هنوز براش اثبات نشده باشد، نبوت و امامت خاصه و اینها و امامت عامه براش اثبات نشده باشد، اصلا چنین شخصی نمیتونه وارد بحث ولایت فقیه و در واقع حاکمیت ولی فقیه در حکومت اسلامی بشه. اینا پیش فرض دیگه. بله، یعنی ما فرض رو بر این گذاشتیم که دوستان بزرگواری که تو این جلسه آمدن این مقدمات را پذیرفتند. حالا اگر اونا رو کسی نپذیرفته باشد، باید برگردیم از اول اونا رو براش اثبات بکنیم بعد وارد این بحث بشیم. لذا این پیامبران الهی که دیگه به پایان میرسه، بعد مسئله امامت مطرح میشه، امامت هم میرسه به مسئله غیبت صغرا، و پس از غیبت صغرا میرسیم به غیبت و کبرا. حالا دسترسی به امام حی و حاضر نداریم در زمان غیبت کبرا. حالا عقل خودش یه سوالی میپرسه. عقل میگه که اون بایدها و نبایدها یا قانون الهی یا دین آیا باید در جامعه بشری پیاده بشه یا نشه؟ با همون عقلی که دو ساعت داشت مقدمه چینی میگرد، سریع بدون درنگ حکم میکنه که بله دیگه، وقتی که باید و نباید رو خدا به عنوان خالق بشر تعیین کرده، برای اینکه این بشر به کمال لایق خودش برسه باید اون بایدها و نبایدهای الهی را در واقع اجرا بکنه دیگه. حالا یه ابهامی پیش میاد، حالا که زمان غیبت کبرا رسیده چجوری باید اجرا بکند این قوانین الهی را؟ او زمانی که پیامبر بود سپرده بودیم دست پیامبر، زمانی که امام معصوم بود سپرده شده بود به دست امام معصوم، حالا که غیبت کبراست امام معصوم حی و حاضر و ناظر نیست، یعنی حاضر نیست، حضور فیزیکی ندارد. بله، یا به تعبیری دقیق‌تر بفرمایید ظهور ندارد، حضور دارد، نظارت دارد، ولیکن ظهور ندارد، آشکار نیست، ظاهر نیست. بله، غایب در برابر ظاهر گفته میشه. حالا تو بعضن هم حضور هم میگن، ولیکن تعبیر دقیق‌تر اینه که بگیم امام زمان ظاهر نیست، و الا طبق فرمایشات خود ایشان میفرمودن که من در میان شما حاضرم، در مجالس شما می نشینم، نظارت میکنم بر عمل کرده شیعان، دعا میکنم شیعان را. حالا زمان غیبت کبرا عقل میگه باید چیکار کرد؟ امام معصوم که در دسترس نیست. دو تا راه پیش روی ماست. عقل میگه که یا باید بیایم کلن حکومت دینی رو بذاریم کنار به بهانه اینکه پیامبری و امامی وجود ندارد. خب دیگه وقتی وجود ندارد بذاریم کنار. یا اینه که نه، حکومت دینی رو کنار نمیتونیم بذاریم، چون اگر حکومت دینی بره کنار یعنی قانون الهی رفته کنار، یعنی بایت ها و نبایت های الهی کنار رفته. اگر حکومت دینی کنار بره، حکومت دیکتاتوری استبدادی میاد وسط، حکومت بشر بر بشر. در طول تاریخ شما دیدید هر جا بشر حاکم شده، بشری که ارتباط با وحی الهی نداشته، ارتباط با دین نداشته و دین را محور حکومت قرار نداده، اونجا در اون برهه از تاریخ انسان و انسانیت رو به فنا رفته، یعنی مردم در نهایت سختی بودن، مگر در موارد خاصی که اونم وقتی دقت میکنیم میبینیم اون حاکم بشری آدم عادلی بوده و به ارزش‌های دینی و انسانی توجه داشته، ولی در اکثر موارد رفاه اونجا همیشه جنگ و خونریزی بوده و جاه طلبی ها و قدرت طلبی ها. خب یعنی همون حکومت دیکتاتوری استبدادی. حالا عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر من این باید و نباید الهی و حکومت دینی رو کنار بذارم، باید حکومت استبدادی رو بپذیرم، یا حکومتی رو بپذیرم که هواهای نفسانی بشر در او دخالت دارد. بله، پس چی میگه عقل سلیم؟ عقل سلیم حکم میکنه که آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، آنچه که همه اش درک نمی شود همه اش هم ترک نمی شود. بله درسته، ما دسترسی به امام معصوم نداریم، ولیکن عقل میگه میگردیم میبینیم، اگر یافتیم کسی را که اشبه و اقرب به معصوم است، یعنی نزدیکتر است، ویژگی هایش شبیهتر به معصوم هست، مثلا آدم با تقوایی است، آدم عادلی است، آگاه به زمان است، بصیر است، مدیر است، مدبر است، رو هوای نفسانی کار نمی کند، اگر چنین فردی را یافتیم، مشروط به اینکه این فرد در چارچوب شرع سخن می گوید و سخنش همان سخن معصوم است، اینو میذاریم در زمان غیبت کبرا جای کی؟ جای امام معصوم، به شرط ها که جلسه پیشین توضیح دادم، مشروط به اینکه این شخص در اون حاکمیت خودش از چارچوب شرع و قانون الهی خارج نشود. خیلی ساده است. لذا در فرض نبود حاکم معصوم، یعنی امام معصوم، هم عقل میگه نمیشود بالکل بالکلیه ما حکومت دینی را رها بکنیم، هیچ تلاشی نکنیم برای استقرار حکومت دینی. حالا بعدن پرسش های مطرح خواهد شد، بنده هم پاسخ خواهم داد که مثلا ممکنه کسی بگه حالا ما حکومت دینی مثلا گذاشتیم، حالا چی شد؟ این نتیجه تا حالا نتیجه آنچنانی داده؟ بله، این دیگه به اصل مقام قانونگذاری و حاکمیت فقیه و اینها، فقیه عادل، بر نمیگرده. این برمیگرده، این نقایصی که الان هست برمیگرده به مقام اجرا، یعنی در مقام اجرا مسئولان اجرایی ما در برخی موارد به مقتضای عدالت عمل نکردند، به مقتضای تقوا سخن نگفتند، رفتار نکردند. بفرمایید به احکام دین، بایت ها و نبایت های دین آنگونه که بایسته و شایسته بوده عمل نکردند و این شده دردسر برای ما. یعنی این ایراد به اصل حکومت دینی و قانون الهی بر نمی گرده. همه می دانید اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اشکالی که مال مقام اجرا هست را نباید به پای مقام تقنین و قانون گذاری نوشت. قانون اسلام که مشکلی ندارد، من وطن دوست وقتی حاکم میشم دیگه اون در واقع طمع و حرص و طمع و آز و امثال اینها، بله، میاد چیکار میکنه؟ میاد مانع از این میشود که به مقتضای قوانین دینی عمل کنم. این در واقع اون بهترین دلیل عقلی است در اثبات ضرورت حاکمیت فقیه. حالا چرا فقیه؟ چون طبق روایات که دلایل نقلی شده خدمتون خواهیم گفت، نزدیکترین شخص، حتی طبق بحث عقلی، اصلا عقل خود انسان، نزدیکترین شخص به امام معصوم فقیه جامعه و شرایط است. چرا فقیه؟ چون او تفقه در دین دارد، دین شناسه. کسی که میخواد حاکم بشود و بایت ها و نبایت های دینی رو در جامعه پیاده بکنه و در رأس حکومتی دینی قرار بگیره، به حکم عقل سلیم باید علم به احکام دین داشته باشد. و اگر علم به احکام دین نداشته باشه، اجتهاد لازم رو نداشته باشد، چگونه میخواد بیاد در رأس حکومت دینی قرار بگیره و خودش رو به عنوان حاکم دین معرفی کنه؟ لذاست که فقیه جامع الشرایط یا همون فقیه عادل متقی و با تقوا مدیر مدبر و اینها نزدیکترین و شبیهترین فرد به انسان کامل خواهد بود، به ویژه اگر ما ویژگی هایی را که در اون فقیه سراغ داریم پیدا کردیم همون ویژگی هایی باشد که از روایات و از سخن امام معصوم استفاده کرده ایم. در اینجا دیگه مشخصا حکومت دینی میشه حکومت فقیه بر مردم، منتها مشروط به این که در چارچوب احکام دینی حرکت کنه، چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام اجرا. ببینید این دلیل عقلی، اگر دقت کرده باشین، حالا مقدمات رو نوشته باشین یا خودتون دقت یا بعداً بنویسید، خواهید دید که مقدماتش خیلی شسته رفته است، خیلی پیچیدگی خاصی ندارد و اختلافی هم توش نیست تا یه سری مقدمات. بله، حالا بعضیاش نیاز به دلیل داشت که توضیح دادیم، ولی اون مقدمات در واقع در عین استحکام ساده هست و در عین ساده بودن استحکام دارد. و تمام دلایل دیگری که با عنوان دلیل عقلی در اثبات ضرورت حکومت دینی و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده، به همین یه دونه دلیل برمیگرده. در واقع عبارات گوناگونه ولی روح سخن در همه یکسان است. همه و این نتیجه میرسم که اقرب و اشبه به معصوم در زمان غیبت باید جانشین معصوم شود تا حکومت دینی جای خودش رو به حکومت دیکتاتوری و استبدادی ندهد. خب این دلیل عقلی ما بود بر اثبات ولایت فقیه. حالا دلیل همون دلیل عقلی رو اگر شما ادامه بدید، ولایت مطلقه فقیه هم اثبات میشه، که من این رو جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم. حالا در حد یک دو ساعت چند ثانیه دوباره از باب تذکر بگم بد نیست. حالا ممکنه کسی بگه شما تا الان برای ما اثبات کردید که وجود ولی فقیه به عنوان حاکم در رأس حکومت دینی در زمان غیبت کبرا ضرورت دارد، اینو قبول، ولیکن از این دلیل عقلی میتونید ولایت مطلقه را برای ما اثبات کنید یا نه؟ آیا ولایت مطلقه فقیه از این استفاده میشود؟ میگیم بله، اگر همین دلیل عقلی رو ادامه بدید به ولایت مطلقه میرسید. چطور؟ میگیم آقا این دلیل عقلی وجود یک حاکم فقیه جامع الشرایط را در رأس حکومت دینی لازم میداند. بله یا خیر؟ میگیم بله. حالا این حاکم حاکم هست یا نه؟ بله. یعنی چی حاکم هست؟ یعنی یه حکومتی را بناسه داره بکنن. خدمتون جلسه پیشین عرض کردم که حکومت یک مثلث سه‌ضلعی است، یعنی از سه تا ضلع برخورداره. در حکومت ما یک ضلع حکومت همان ضلع قانونگذاری است که امروزه بهش میگن قوه مقننه و مسئولش مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری میکنه. بعد که قانونگذاری میشه، همون حکومت ضلع دومی نیاز دارد که اون قانون موضوعه را، قانون وضع شده را بیاد در مقام اجرا به منصه ظهور و بروز برساند، یعنی اجرا بکند. اگر قانون نوشته بشه شما اجراش نکنی چه فایده ای داره؟ بی فایده است دیگه. حالا که اون نیاز به مقام اجرا دارد، قوه ای که امروز بهش تعبیر میکنیم در مقام اجرا وظیفش هست چه قوه مجریه. حالا قوه مجریه اومد در مقام اجرا چیکار کرد؟ او قانون مجلس را در واقع اجرایش کرد. نیاز به یک ضلع سومی به نام قوه قضاییه داریم، یعنی یه ضلع دیگری نیاز است که بیاد نظارت بکند بر حسن اجرای قوانینی که وضع شده. یعنی قوه قضاییه باید بیاد نظارت بکنه که آیا این قانون در جای خودش به نحو احسن و اتم و اکمل اجرا شد یا نشد. اینو میشه سه ضلع حکومت. حالا اگر بنابر این باشد که حکومت دینی تشکیل بشه و در رأس حکومت دینی حاکمی قرار بگیرد، و روشنه که اختیارات اون حاکم محدود به یکی از اضلاع سگانه نخواهد بود. یعنی اگر بناس اون حاکم باشد و اگر بناس اون حاکم اختیاراتی داشته باشد، باید این اختیارات در هر سه ضلع حکومتی باشد، یعنی هم ضلع قوه قضایی، هم ضلع قوه مجری، هم ضلع قوه مقننه. و الا مثلا به این حاکم بگی تو حاکمی یا ولی فقط قوه قضایی دخالت داری تصرف کنی، حق داری تصرف کنی، تو دوتای دیگه نه، نمیخندن با آدم. به ریش آدم میخندن، میگن یعنی چی؟ شما یا حاکم میدانید یا نمیدانید این را؟ بله؟ اگر حاکم میدانید، حاکم حکومت را به دست گرفته، حکومت یک مثلث سلسله است. و اگر هم حاکم نیست که نیست دیگه. نمیشه که بگی حاکم یک حکومت است ولی مثلا در یکی از اضلاع حکومت میتونه تصرف کنه و نظر بده و دستور صادر کنه، نه خیر. لذا اگر بناست ولی فقیه به عنوان حاکم در رأس حکومت دینی پذیرفته بشود، این ولی فقیه نباید اختیاراتش محدود و مقید به یکی از اضلاع حکومت باشد، بلکه باید اختیاراتش گسترده باشه، هر سه ضلع حکومتی را شامل بشه. همین که این سخن رو گفتید، گفتید اختیارات ولی فقیه شامل هر سه ضلع حکومت میشه، معنیش این شما قائل به ولایت مطلقه فقیه شد. چون ولایت مطلقه یعنی همین، یعنی حوزه اختیارات ولی فقیه محدود به موارد خاص مثل امور حسبه نیست که در جلسه پیشین چون مفصل توضیح دادم دوباره بهش نمیپردازم. خب پس با همون دلیل عقلی نه تنها اصل ضرورت حکومت دینی اثبات شد و نه تنها حاکم بودن ولی فقیه در رأس حکومت دینی اثبات شد، این حاکمیت ولی فقیه هم به صورت مطلق اثبات گردید و این همانی است که امروزه در فقه سیاسی شیعه ازش تعبیر میکنن به ولایت مطلقه فقیه و در اصل 57 قانون اساسی هم به صراحت این قید مطلقه آمده. البته در سال 68 شورای بازنگری قانون اساسی که بریاست آیت الله رفسنجانی او زمان تشکیل شد، اونها آمدن به توصیه امام قید مطلقه را در اصل 57 اضافه کردن که خود یکی از پرسش ها و شبهات انشاءالله در جای خودش در جلسات بعدی خدمت شما توضیح خواهیم داد و پاسخش را مفصل عرض خواهیم کرد. خب این دلیل عقلی تا همینجا کفایت میکنه، بیش از این دیگه نیاز به تأمل دارد. اگر زیاد توضیح داده بشه خسته کننده است و ملال آور خواهد بود. حتما این مباحث را تأمل بکنید، شده حتی با هم بحث بکنید مقدمات را، تا اینها از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل بشه و بتوانید تک تک شما بزرگواران در اون محدوده‌ای که فعالیت دارید مبلغ این مباحث باشید، بله مروج این مسائل اعتقادی در باب ولایت فقیه باشید و هر چقدر بتوانید عموم افراد جامعه را به سمت این مباحث بکشانید و ضرورت این بحث را برای اونا نشون بدید، به همون اندازه در تقویت نظام اسلامی کوشیده اید، در تقویت اسلام کوشیده اید و انشاءالله معجور خواهید بود. گام دوم در دلایل ولایت فقیه میشه دلایل نقلی. این دلایل نقلی متفاوت زیادم هست. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه که البته پیاده شده درسای خارج ایشون در باب بحثای ولایت فقیه هست، دلایل و روایات متعددی را ذکر کردن که بنده از اونها گلچین کردیم دیگه، چون خیلی تفصیل دادن هم مناسب مقام نیست و این بحث ما زمان اجازه نمیدی که بیش از این وارد بشیم. به قدر که برای ما اثبات بشود کفایت است. گفته میشه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حالا ما چندین حرف اینجا خواهیم زد. اولین دلیل عقلی روایتی است که از امام علی علیه السلام نقل شده که ایشون از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند. ایشون فرمودند که پیامبر فرمود اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان مرا رحمت کن. شخصی از آن حضرت پرسید جانشینان تو چه کسانی هستند و من خلفاؤک؟ ایشون در جواب فرمودند الذین یأتون من بعدی یرمون حدیثی و سنتی فیعلمونها فیعلمونها الناس من بعدی، کسانی که بعد از من میان حدیث و سنت مرا نقل میکنن و آن را به مردم میآموزن. دقت دارین که مقصود از روایت و راوی حدیث صرفا ناقل حدیث نیست، چون در ادامه میفرماید که یعلمونها الناس، یعنی او سنت مرا به مردم آموزش میدهند، کارشون تعلیم سنت پیامبر هست. خب کسی میتواند معلم سنت پیامبر باشد که پیش از آن به صورت دقیق اون سنت را فرا گرفته باشد، یعنی خودش باید یک زمانی شاگردی کند، یاد بگیرد، مسلط بشه به سنت پیامبر، سپس بیاد این رو به مردم تعلیم بده. حالا اگر این عبارت فیعلمونها الناس من بعدی نبود، ممکن بود کسی اشکال کنه که مراد از این روایت راویان حدیثن نه عالمان به حدیث، ولی چون صراحتن در ادامه فرموده فیعلمونها الناس من بعدی، نشان از این دارد که مراد عالمان حدیثن، چون هر عالم حدیث راوی حدیث است، ولی هر راوی حدیث عالم حدیث نیست. ممکنه کسی روایت حدیثی شنیده، میاد روایت میکند، نقل میکند، تمام، خودش نمیداند که مضمون روایت چیست و اون روایت چی میخواد بگه، یعنی فهم عمیق یا به تعبیری تفقه ندارد در اون روایت. ولی که به اون کسی که نقل میکنه اون میگیره، اون کسی که میشنوه چون فقیهه، نکاتی رو از اون روایت برداشت میکند که به مغز و متخیله این بنده خدایی که فقط راوی هستم نمیرسه. دقت میکنید؟ پس مراد به تصریح خود روایت عالمان حدیثن. عالمان حدیث در اصطلاح امروزی میشن فقها. البته قبلا هم فکر کنم توضیح دادم براتون که وقتی میگیم فقیه، لزوما فقط کسانی که رساله می نویسن نیستن، اونا فقیه هن، بله، ولیکن فقاهت معنای آن میداره تفقه در دین، هم شامل تفقه در فروع دین میشود، هم شامل تفقه در اصول دین به اعتقادات میشه. یعنی عالم به حدیث و سنت هم عالم به اصول دین باید باشد، هم عالم به فروع دین. حالا بله، ممکنه برخی رشته تخصصیشون مثلا فقه بوده، تو فقه بیشتر کار کردن، یا نه رشته تخصصیش فلسفه و کلام بوده، تو بخش اصول دین فلسفه و کلام زیاد کار کرده، او ایرادی ندارد. ولیکن هر دو گروه باید آشنای با مبانی و قواعد مرتبط با اصول دین و فروع دین باشند و بدانند چگونه مطالب را، بایدها و نبایدهای مرتبط با اصول و فروع دین را از منابع آیات و روایات استخراج بکنند. باید بدانند و فهم عمیق داشته باشند. خب وقتی می‌فرماید خلفایی، این فقیهان، این عالمان حدیث جانشینان منن، خب برای چی گفته جانشین؟ خب اگر کسی بخواد جانشین پیامبر باشد، در همه چیز باید جانشین باشه، چون پیامبر در روایت که مقید نکردن، نگفتن که در بعض امور خاص. خب مگر پیامبر شأن حاکمیتی نداشت؟ بله، پیامبر حاکم بود و حکومت تشکیل داد. خب خلیفه پیامبر هم باید حاکم باشد و بتواند حکومت تشکیل بده. و ائمه 12 گانه شیعه به نص روایتی که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر نقل میکنه، اینها خلیفه پیامبرن و فقیهان هم به اذنی که از سوی ائمه اطهار علیهم السلام دارن و روایاتش رو در ادامه هم خواهیم خواند و همین روایت هم دلالت میکنه، اونها هم جانشین ائمه هستن. پس هم شأن در واقع اون شأن حاکمیتی که پیامبر داشت به امام معصوم منتقل شده و همون شأن حاکمیتی از امام معصوم به عالم فقیهی که جامع الشرایط هست منتقل شده. روایت دوم، امام کاظم علیه السلام در ضمن سخنی فرمودن لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. مؤمنین از فقها، یعنی هر فقیهی، نه دقت کنید نکته ظریفی توشه ها، ببینید این که ما هی در عبارات خودمون میگیم فقیه جامع الشرایط، مقصود همینه. بله، در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام داریم که ایشون ویژگی های اون فقیهان جامع الشرایط را فرمودن. بله، عبارتشون اینه، حالا اینجا نیاوردم خدمتون میگم: من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان یقلدوه. معنیش چیه؟ میگه هر کسی از فقها صائنا لنفسه باشد، خود نگهدار باشد، مطیع امر مولا باشد، جلوی هوا و هوس خودش را بگیرد، در یک کلام مجتهد عادل و با تقوا و مدیر و مدبر باشد، فللعوام ان یقلدوه، برای عوام مردم، عموم مردم که اون تخصص دینی را و فقاهت را ندارن، باید، واجب است که از این دسته از فقها تقلید کنند. فللعوام ان یقلدوه، در لسان امر باید تقلید کنند، ولیکن نه از هر فقیهی. نکتش هم اینه، ممکنه کسی فقیه باشد ولیکن عامل به احکام شریعت نباشد، مثل برخی از فقهای درباری که زمانهای قدیم به دربار پادشاهان راه پیدا می‌کردند و به دلیل چرب زبانی و اینها به خیلی از در واقع احکام الهی هم پشت می‌کردند. بله، در زمان امیرالمومنین هم داشتیم، در زمان امام حسین علیه السلام هم بوده، اون قاضی که حکم ارتد مرتد بودن امام حسین رو، خب عالم محسوب می‌شد، مثلا فقیه بود دیگه به خیال خودش تو اون زمان. لذا اون مؤمنین فقها طبق بیان امام کاظم علیه السلام، یعنی فقیهی که ایمان دارد و ایمان در دل و جان او نفوذ کرده، اونها هستند که دژهای اسلامند، همانند قلعه و حصار شهر نسبت به شهر. یعنی همان گونه که اگر دژ و قلعه نباشد شهر فرو می‌ریزد و دشمن به شهر نفوذ می‌کنه، اگر علما و فقها و مؤمنین فقها به تعبیر امام موسی کاظم علیه السلام نباشند، در واقع دین فرو می‌ریزد. انقدر شبهه علیه این دین میاد وارد می‌کنن که دیگه کسی را یارای پاسخ گفتن نمی‌ماند و به راحتی با اعتقادات مردم بازی می‌کنن. دیدین دیگه، کسانی که تخصص در علوم دینی ندارن وقتی یک شبهه‌ای رو می‌شنوند سریع تأثیر می‌گیرن ازش. ها راست میگه ها. من خودم مثلا با دانشجوها یا بعضن طلبا کلاس اعتقادی داشتیم، میگفتم من یه شبهه میکنم ببینیم میتونی جواب بدی. شبهه رو میگفتم، بعد اونا جواب میده، گفتم اشکالش اینه، بعد دوباره جواب میده، دوباره گفتم اشکال حرفتون، انقدر اشکال خوشم میفهمیدن اشکال تو، بعد نمیتونستن جواب، همه ساکت میشدن. میگفتم ببینید، من بخوام شما رو تو دو دقیقه میتونم کافرتون کنم. وقتی انسان مبانی و قواعد علمی را نداشته باشد، به راحتی شبهه که میاد متزلزل میشه دیگه. یه راست میگه ها، برای چی اینجوریه؟ مثلا این عالم است، مؤمن از فقهاست که به دلیل و تخصصی که دارد میاد در برابر شبهات دینی میستد. خب اینجا هم به دلالت التزامی در واقع مشروعیت و ولایت فقها رو داره اثبات میکند. خب وقتی که مؤمنین فقها حسون اسلام بودند و اسلام به واسطه اینها حفظ شد، آیا معنیش غیر از اینه که مثلا باید مردم برای اینکه اون دین حفظ بشود و از بین نره باید از این فقها پیروی کنند و اطاعت بکنند؟ لازمش اینه دیگه. خب برای چی میگه دش؟ الکی نمیخواد تعریف بکنه که اونام خوششون بیاد، فقها هم خوششون بیاد، نه، برای اینه که مشروعیت ولایت فقها و لزوم اطاعت از فقها را اثبات بکنه. روایت سوم که معروف ترین روایت است در باب اثبات ولایت فقیه، معروف به روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست. بله، که عمر ابن حنظله میگه از امام صادق رسان پرسیدم که دو نفر از دوستان ما یعنی شیعیان یه منازعه نزاعی بینشان در میگیرند در مورد قرض، میراث یا هر چیزی، ولیکن وقتی میخوان قضاوت بشه به مخالفان ما مراجعه میکنن، یعنی به عالمان شیعه مراجعه نمیکنن، حکمش چیست؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ اینجوری میفرمایند: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. کسی که به غیر عالمان شیعه مراجعه بکنه، یعنی اون قضاوت رو ببره سمت اون و اونها رو حاکم قرار بده، گویی طاغوت رو حاکم قرار داده است. تا جایی که میرسه به اینجا، اینجا محل بحث ما، این بخش قرمز رنگه. بعد میفرماید که آقا ما چیکار کنیم؟ امام در پاسخ میفرمایند: ینظران منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما حاکما. بعد در ادامه داره: فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من الرد علینا و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. یعنی نگاه بکنن به کسانی که راوی حدیث هستند و در حلال و حرام ما میاندیشند. این نظر یعنی نگاه همراه با تأمل اندیشه که در قرآن داره: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ینظرون نه اینکه همینجوری نگاه کنه به شتر ببینه، نه، وقتی میخواد در خلقت شتر نظر کنه، یعنی نظر یعنی اون نگاه همراه با اندیشه، یعنی نگاه کن و بیاندیش. بله، یعنی کسانی که راوی حدیثند و حلال حرام رو میشناسند و عرف احکامنا احکام ما رو میشناسد، میفرماید فلیرزو بهی حکما، شما باید، لام امره، باید راضی بشید به حاکم بودن اون شخص، این عالم فقیه. من امام صادق قد جعلته علیکم حاکما، این شخص رو برای شما حاکم قرار دادم. حالا اگر به حکم ما حکم کرد، فاذا حکم به حکمنا، خیلی نکته ظریفی ها، اگر به حکم ما حکم کرد و شما نپذیرفتید، گویی سخن ما رو نپذیرفتید و ما رو رد کردید. کسی هم که ما را رد کند، خدا را رد کرده و رد ما گناهش در اندازه گناه شرک به خداست و هو علی حد شرک بالله. دقت کنید، شاید با تأکید امام صادق علیه السلام می فرماید بله، پس نشان از این دارد که این. بعد نکته هم جالب اینه، بعضن در این روایت یک اشکالی رو بعضن مطرح میکنن که خوبه من اون رو بگم و شما پاسخش رو بشنوید. میگن که آقا تو این روایت راوی یا اون پرسشگر وقتی اومده سوال پرسیده از امام در مورد قضاوت و اینها پرسیده، یعنی مثلا یه نزاعی بین دو نفر رخ میده، ما کسی دوستان ما میرن مخالفان ما را قاضی قرار میدن، یعنی غیر شیعیان را، ما چیکار کنیم؟ وظیفمون چیه؟ بعد امام هم که پاسخ داده منظورش از حاکم همون قاضی بوده، یعنی شما تو بحث قضاوت به قاضیان شیعه، عالمان قاضی شیعه مراجعه بکنید. این جواب داره، این اشکال جواب داره، یعنی میخوان اینطوری اشکال کنن بگن که خب این روایت دلالت بر ولایت فقیه ندارد، این نهایتا ولایت قاضی رو اثبات میکنه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اتفاقا درست مورد سوال در مورد قضاوت هست، ولیکن پاسخی که امام صادق علیه السلام فرمودن از تعبیر قاضی استفاده نکردن، قاضی هم عربیه دیگه. اگر بنا بود مراد امام صرفا بحث قضاوت باشد، خب میگفت قاضی دیگه، کما اینکه در روایات متعدد تعبیر قاضی به کار رفت. ولیکن امام فرمودن فلیرزق بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، من این رو برای شما حاکم قرار دادم. بله، حاکم یه معنای عامی داره، هم شامل قاضی میشه هم فراتر از قاضی را شامل میشه. حاکم کسی است که حکومت بکند. قاضی هم از آن جهت که برای رفع نزاع میان دو طرف حکم میکند، حکم قطعی صادر میکنه، بهش میگن قاضی. هر قاضی حاکم است، ولی هر حاکمی بله قاضی نیست، یعنی ممکنه قاضی باشه بالاتر از قاضی هم باشد. بله، پس حاکم. حالا چرا امام صادق حاکم گفتن؟ چون نظر بر این داشتن، به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه همچنین آیت الله جوادی آملی میفرمایند که اینجا امام صادق نظر بر این داشته که به اون خصوصیت و ویژگی حکمرانی فقیه اشاره بکنه، و الا اگر بنا بود صرفا به بحث قضاوت بپردازن که میگفت قاضیان دیگه، چرا گفته حاکمان؟ بله، وقتی حاکمیتش اثبات شد به طریق اولا قاضی بودنش هم اثبات میشه. لذا ما از این موارد زیاد داریم که راوی آمده سوال رو در یه مورد خاص پرسیده، ولی امام علیه السلام خواسته پاسخ بده، پاسخ رو عام داده که یک معرفت جدیدی، یه حکم جدیدی مثلا انتقال بده، اینا یاد بگیرن بدانن. شبیه این سخن در که در روایات داریم که راوی مورد سوالش خواسته پاسخ امام عامه، در آیات قرآن هم گفته میشه. مثلا ما در آیات قرآن شنیدید شأن نزول داریم، اسباب نزول داریم. بله، یک اتفاقی، حادثه ای در زمان پیامبر رخ داده، اون حادثه سبب شده که فلان آیه نازل بشه. بله، حالا بعضی اشکال کردن که خب این یعنی چی؟ یعنی که این آیه مخصوص همون حادثه است دیگه، نمیتونید حکم کلی ازش استنتاج بکنید به همه انسان ها حتی بعد زمان عصر پیامبر نسبت بدید. جوابی که دادن چه جوابی که دادن همینه، میگن درسته اون حادثه سبب نزول هست، ولی حکمی که در آیه آمده حکم کلی و عامه، شامل همه انسان ها میشه، نه فقط اون شخصی که این آیه در موردش نازل شد. لسان آیه و عباراتی که در آیه است عمومیت دارد، مطلق اطلاق دارد. لذا معروفی که میگن مورد مخصص نیست. در اصول فقه عالمان اصولی اینو میگن، یعنی مثل شأن نزول نمیتونه تخصیص بزنه، یعنی مورد آیه را نمیشود به شأن نزول فقط تخصیص داد. در روایات هم مورد آیه وقتی حکم کلی است نمیشه فقط تخصیص بزنی به همون سوال راوی، چون وقتی کلی باشه هم شامل اون میشه هم غیر اون را شامل میشود، و تصریح روایته. لذا این اشکال از نظر ما وارد نیست. خب دلایل نقلی همین است، موارد دیگری هم داریم، مثلا توقیع و جواب نامه‌ای که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف در پاسخ به سوالات اسحاق ابن یعقوب و مطرح شده بود در به اسحاق ابن یعقوب آمده، فرمودن که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بله، یعنی فرمودن آقا ما بعد شما غیبت صغرا به پایان میرسه، چیکار باید بکنیم؟ در پیش آمد حوادث واقعه، یعنی در پیش آمدهای جدید، به اصطلاح امروزی مثل مسائل مستحدثه، مسائل جدید فقهی که در زمان مثلا اهل بیت علیهم السلام مطرح نبوده، چیکار باید کرد؟ امام میفرماید که در این پیشامدهای جدید به راویان احادیث ما رجوع کنید. توضیح دادیم که این راویان حدیث منظور عالمان حدیثن. چرا؟ چون در ادامه میفرماید فإنهم حجتی علیکم، اون راویان حدیث حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا هستم. خب آقا شما بفرمایید اگر کسی صرفا ناقل حدیث باشه، حافظ حدیث باشه، میتونه حجت امام زمان بر مردم باشد؟ قطعا خیر. پس منظور از راوی در اینجا اون عالم، خدمتتون عرض کردم عالم فقیه هم راوی حدیث است هم عالم به حدیث است. ولی کسی صرف راوی ناقل حدیث نه، لزوما عالم به حدیث نخواهد بود. توضیح دادم خدمتتون دیگه. وقتی میگه حجت من بر شما هستم، یعنی همون اختیاراتی که من دارم اونها هم دارند. حجت یعنی این دیگه. وقتی الکی اگه بخواد حجت باشه صرفا در این که مثلا قضاوت بکنن، صرفا رساله عملیه بنویسی کافیه؟ و اصلا شأن امام زمان را بردید پایین شما. شأن امام زمان فراتر از اینه، شأن حاکمیتی دارد. امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف که تشریف بیارن حکومت تشکیل میدن. بله. و موارد دیگری که اهمش اینها بود خدمت شما عرض کردم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.